دفاعی و اقتدار موشکی ایران.
آسمان تل‌آویو و دیگر شهرهای سرزمین‌های اشغالی عماد، سجی‌شکن، آرش و شاهد است. شکل مجدد رژیم صهیونی. اماکن راهبردی رژیم به طور دقیق و با نقطه زنی موشک‌ها مورد هدف قرار گرفتند. البته بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع نظامی تا این لحظه از موشک‌های جدید ایران در عملیات وعده صادق 3 استفاده نشده است. اینها موشک‌هایی است که مبدأ آن این شهرهاست. شهرهای موشکی و پهپادی زیرزمینی ایران که هفته گذشته سپهبد شهید محمد باقری به همراه سردار شهید امیرعلی حاجی زاده از یکی از آنها بازدید کردند. در بخش پهپاد انبوهی از پهپادهای شاهد 136، پهپادی انهدامی که برد آن بیش از 2000 کیلومتر است دیده می‌شود. اما در بین پهپادها برای اولین بار پهپادی جدید رونمایی شد.
نام این پهپاد شاهد 107 که از مدت‌ها قبل اسمش در رسانه‌ها مطرح شده بود. پهپادی تاکتیکی انهدامی که فعلاً اطلاعات بیشتری از مشخصات و ویژگی‌های اون منتشر نشده.
چه در تولید تجهیزات مورد نیاز موشکی و پدافندی و پهپادی و چه در توانمندی به کارگیری و وارد عمل شدن علیه دشمن، توانمندی ما از 3 تا 10 برابر افزایش پیدا کرده است.
سپهبد شهید محمد باقری جزئیات جدیدی از اسناد به دست آمده از رژیم صهیونی در عملیات پیچیده سربازان گمنام امام زمان گفت.
از جمله این اطلاعات، اطلاعات ذی قیمت مکانهای مخفی هسته‌ای رژیم هست که با مختصات دقیق تا حد متر و سانتی متر در این اطلاعات هست که این در اختیار نیروی هوافضا قرار خواهد گرفت و جزو اهداف عملیاتی نیروی هوافضا قرار خواهد گرفت.
اما شاهکار اشغالگران در سومین شب شکست سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونی این لحظه است. این سامانه‌ها به خاطر گیج شدن در رهگیری خود زنی می‌کنند. عملیات صبح امروز نیز مراکز فرماندهی عملیات، پست‌های رادار و سامانه‌های پدافندی و همچنین پایگاه نباتیم، محل اصلی استقرار F-35 های رژیم مورد هدف قرار گرفت.
سرلشکر شهید محمد باقری یک نخبه و یک مغز متفکر جنگی بود. از همان آغاز شعله‌ور شدن جنگ تحمیلی نام محمد باقری در میان افسران شنیده می شد که بی صدا اما مؤثر در تار و پود جبهه ها بی وقفه حضور داشت. در واقع شهید باقری از چهره های کلیدی در طراحی و تحلیل جنگ ها بود. او در کنار شهید حسن باقری برادرش نقشه راه دفاع ایران را در برابر ارتش بعث عراق از نو تعریف کرد و بنیانگذار ساختاری نوین در جنگ شد. شهید سرلشکر باقری در سال 1387 درجه سرلشکری خود را از دستان فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای دریافت کرد. 8 سال بعد در سال 1395 به حکم رهبری بر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. شهید باقری با آغاز این مسئولیت تمرکزش بیشتر بر روی انسجام اطلاعاتی و گسترش قدرت موشکی بود. همزمان با توسعه دانش جنگ سایبری می پرداخت. البته که در عملیات‌های فرامرزی و تقویت عمق استراتژیک دفاعی با سرعت تازه و هدفمند هم نقش اساسی داشت. سردار محمد باقری در آبان سال 1398 از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. در سال 1401 هم او را اتحادیه اروپا به همراه صنایع هوایی سپاه تحریم کرد. اینها یعنی دشمن خوب می دانست که او کیست. شهید سرلشکر دکتر محمد باقری در سال 1339 در تهران به دنیا آمد و در سحرگاه 23 خرداد سال 1404 به فیض شهادت رسید. سرلشکر دکتر محمد باقری در حمله ناجوانمردانه صهیونیستی به خانه‌اش به همراه همسر و دخترش به فیض بزرگ شهادت رسید و ایران اسلامی داغدار مردی شد که ستون صلابت نیروهای مسلح کشور بود. یادش گرامی.
با تیغ خود در رزمگه توفان کنم، می ایستم تا رخص خون هنگامه میدان کنم، می ایستم چون سور نام چون رستمم پیش دوا مرگا، اگر این خاک را تقدیم نااهلان کنم، می ایستم ایار با یعقوب لیثم در شکاراری به وقت کارزار با تیغ خود جولان کنم، می ایستم چون آتشم آری سلیمانی وشم، تیغ از مقابل می کشم تا خصم را حیران کنم، تیغ از مقابل می کشم تا خصم را حیران کنم، می ایستم شیر و جنم من مرزبان میهنم، ایرانم ای روح و تنم جانم فدایت، می ایستم شیر و جنم من مرزبان میهنم، ایرانم ای روح و تنم جانم فدایت. ایستم با تیغ خود در رزمگه توفان کنم، می ایستم تا رقص خون هنگامه میدان کنم، می ایستم چون سورنا چون رستمم پیش دوا مرگا، اگر این خاک را تقدیم نااهلان کنم، مرگا اگر این خاک را تقدیم نااهلان کنم، می ایستم پا تا به سر نخل بلوچم سبز و تر، می ایستم گاه خطر تا سخت را آسان کنم، می ایستم دارم به جان از بوته های گز نشان، کی بوده ترسم زینان که خیش را پنهان کنم،
تنم جانم فدایه می ایستم شیر و زنم من مرزبان میهنم ایرانم ایرو تنم.
همراهان گرامی در این لحظه آسیا مرکزی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان، در تماس تلفنی با علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، گفت در مواضع ارمنستان در خصوص راهگذاری منطقه‌ای تغییر ایجاد نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در این گفتگوی تلفنی گفت سیاست ایران کماکان تغییر نکردن گیاپولیتیکی منطقه است و این امر به سود همه طرف‌های منطقه می‌داند. پیشتر گزارش های منتشر شده بود که اپوزیسیا ارمنستان نیکل پاشین نخست وزیر این کشور را با یک عقب نشینی جدید و عبور از خط سرخ خود در موضوع بازگشایی مسیرهای ارتباطی کریدور زنگزور متهم کرده است. با گفته مخالفان، نخست وزیر ارمنستان در تلاش است تا رضایت جمهوری آذربایجان را برای امضای پیمان صلح جلب کند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، که برای شرکت در اجلاس وزیران سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده بود، در حاشیه این نشست با بختیار سعید و وزیر خارجه ازبکستان دیدار کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار از حمایت ازبکستان از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و ابراز همبستگی ازبکستان با دولت و مردم ایران قدردانی کرد. عراقچی با یادآوری این واقعیت که تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات و با همراهی و حمایت آمریکا صورت گرفت و متعاقباً خود آمریکا نیز مرتکب این اقدام خطرناک در تجاوز نظامی ضد تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شد، تأکید کرد. اقدام امریکا خیانت به دیپلماسی و ضربه بی‌سابقه به حاکمیت قانون و حقوق بین الملل و رژیم منع اشعه بود و متاسفانه شاهد عدم محکومیت این تجاوز از سوی شورای امنیت و آژانس بین الملل انرژی اتمی بودیم. در این حال بیش از 120 کشور جهان و سازمان‌های مختلف از جمله جنبش غیر متعهدها، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، بریکس و شانگهای این تجاوز را محکوم کردند. وزیر خارجه ازبکستان نیز با اشاره به موضع کشورش در محکومیت تعرض به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران تأکید کرد. ازبکستان همانند بسیار دیگر از کشورهای منطقه نگران پیامدهای این تجاوزات و تشدید ناامنی و تنش در منطقه است و معتقدم ایران با هوشمندی مانع از تشدید این روند شده است. بختیار سعید و وزیر خارجه ازبکستان بر لزوم تقویت همکاری های منطقه‌ای و حمایت از راهبرد رشد سازمان همکاری شانگهای تا سال 2035 میلادی برابر با 1414 شمسی تأکید کرد. سعیدوف در پیامی در شبکه اجتماعی در مورد نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین نوشت: وحدت در خانواده سازمان همکاری شانگهای بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. ازبکستان آماده است با تمام اعضا برای آینده صلح آمیز، شکوفا و به هم پیوسته همکاری کند. سازمان همکاری شانگهای را سال 2001 میلادی چین و روسیه بنیانگذاری کردند که یک نهاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی منطقه‌ای با تمرکز به اوراسیا است. این سازمان با پوشش بیش از 24% از خشکی‌های جهان، 65% منطقه اوراسیا و جمعیت معادل 42% جمعیت جهانی، بزرگترین سازمان منطقه‌ای از نظر گستره جغرافیایی و جمعیتی به شمار می‌رود. در جریان مذاکرات سطح بالای مقامات ازبکستان و مجارستان در تاشکند، زمینه‌های همکاری برای ورود به مرحله اصلی ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای در ازبکستان بررسی شد. مقامات ازبکستان و مجارستان مذاکرات را برای پیشبرد مرحله نهایی ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ازبکستان برگزار کردند. در این گفتگوها نمایندگان از آژانس ازاتام، وزارت خارجه و تجارت مجارستان، شرکت‌های مجارستانی MVM, AGI و پولوس، بانک OTP ازبکستان و همچنین شرکت‌های روسی اتم استوری اکسپورت و اتم کوربکت حضور داشتند. مقامات دو طرف بر لزوم ایجاد شراکت شفاف، جامع و سودمند متقابل تأکید کردند. مشارکتی که برای موفقیت این طرح راهبردی و بزرگ در آسیای مرکزی حیاتی توصیف شده است. قزاقستان تلاش دارد با تکیه به ظرفیت‌های ترانزیتی دریایی خزر و تقویت همکاری با کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان، دیپلماسی انرژتیک چندجانبه را شکل دهد. وزیر انرژتیک قزاقستان اعلان کرد که خط لوله باکو سوبسایا که از امیدوارکننده ترین مسیرها برای انتقال نفت قزاقستان به بندر دریای سیاه است. وزیر انرژتیک قزاقستان با بیان اینکه 750 هزار تن نفت در نیمه نخست سال جاری میلادی از طریق این مسیرها منتقل شده است، افزود: در سال 2025 نیز قصد داریم حجم مشابه را حفظ کنیم و در صورت مساعدت بودن شرایط بازار آن را افزایش خواهیم داد. بر اساس گزارش ها این خط لوله ظرفیت سالانه معادل 5 میلیون تن را دارد و به دلیل سازگاری نفت قزاقستان با پالایشگاه های سواحل دریای سیاه برای تولید کنندگان و تجار نفت بسیار جذاب است. باکتیبک بکتولوبو دبیر شورای امنیت قرقیزستان گفت تصمیم روسیه برای برسمیت شناختن طالبان گام منطقی در جهت تقویت امنیت منطقه‌ای و کمک به ثبات افغانستان است. دبیر شورای امنیت قرقیزستان تأکید کرد که هر کشوری از جمله قرقیزستان بر مبانی منافع ملی خود سیاست گذاری خواهد کرد. دبیر شورای امنیت قرقیزستان خاطر نشان کرد که قرقیزستان همچون دیگر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در تلاش است سیاست عملگرایانه در قبال طالبان اتخاذ کند. دبیر شورای امنیت قرغیزستان عین حال تأکید کرد که بیشکک هنوز تصمیم برای به رسمیت شناختن طالبان نگرفت، اما کمک های بشردوستانه خود را به افغانستان به ویژه قرغیزهای ساکن پامیر ادامه خواهد داد. در دیدار هیئت ازبکستان با مقامات بانک مرکزی مالزی، راهکارهای رشد همکاری‌های دو جانبه در زمینه بانکداری و تنظیم مقررات مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و آنها بر گسترش همکاری‌های میان بانک مرکزی دو کشور توافق کردند. در این نشست که میان هیئت ازبکستان و مدیران بانک مرکزی مالزی، بانک نگاران مالزی برگزار شد، دو طرف در خصوص تجربه مالزی در زمینه صدور مجوز، نظارت و تنظیم فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی گفتگو کردند و تمرکز ویژه بر سازوکارهای تضمین رعایت اصول شریعت و مدیریت مؤثر نقدینگی در نظام مالی اسلامی صورت گرفت. در این دیدار همچنین دو طرف اطلاعات خود را درباره اصلاحات جاری در حوزه تنظیم مقررات، چارچوب های حقوق داخلی و ابزارهای عملی تقویت نظارت مالی را به اشتراک گذاشتند. در پایان این نشست دو کشور بر گسترش همکاری های میان بانک های مرکزی ازبکستان و مالزی توافق کردند. همکاری های آینده بر تبادل دانش، تجربیات و بهترین رویه ها در حوزه رشد و تنظیم مقررات مالی اسلامی متمرکز خواهد بود. گالوا پاپوشولیوی رئیس پارلمان گرجستان اعلان کرد سازمان هایی که اتحادیه اروپا تأمین مالی میکند برای برهم زدن انتخابات شورای محلی این کشور آماده میشود. با گفته رئیس پارلمان گرجستان، سازمان های غیر دولتی که کمیسیه مرکزی انتخابات و فرایند انتخابات را مورد حمله قرار میدهد، پس از آنه که امریکا حمایت مالی خود را در این زمینه متوقف کرد، از بودجه اتحادیه اروپا تغذیه میشود. رئیس پارلمان گرجستان تاکید کرد مقامات گرجستان اجازه دخالت در انتخابات یک کشور مستقل را نه به سازمان ها و نه به دیپلمات های خارجی نخواهد داد. در میان احزاب اپوزیسیون گرجستان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از احزاب قصد شرکت در رای گیری دارند و برخی دیگر خواستار تحریم آن هستند. حزب حاکم رویای گرجستان از پیروزی نامزدهای خود اطمینان دارد. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنم تکرار بربالی اندیشه رو بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هر چه به هست نام حق به. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کرده اید خرسندیم. شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با این آدرس به رایگان دانلود کنید: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده معروف ایرانی نادر ابراهیمی. با ما همراه باشید. نادر ابراهیمی زاده 14 فروردین سال 1315 هجری شمسی در تهران و در گذشته 16 خرداد 1387 داستان نویس معاصر ایرانی بود. او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه در زمینه‌های فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه‌نگاری نیز فعالیت کرده است. ابراهیمی همراه بهرام بیضایی و ابراهیم گلستان از اندک شمار سخنوران ایرانی به شمار می‌رود که هم در سینما و هم در ادبیات کار کرده و شناخته شدند. بیش از 90 کتاب از ابراهیمی منتشر شده است. پدر نادر ابراهیمی عطاءالملک ابراهیمی فرزند آجودان حضور و از نوادگان ابراهیم خان ظهیرالدوله، حاکم نامدار کرمان در عصر قاجار بود که رضا شاه پهلوی که او را ضمن خلع درجه از کرمان به مشکین شهر تبعید کرد، که هنوز قلمستانی به نام او در حومه مشکین شهر وجود دارد و هنوز خیشاوندان او در شهر و استان کرمان شناخته شده و مشهور هستند. مادر نادر ابراهیمی هم از لاریجانی های مقیم تهران به شمار می آمد. نادر ابراهیمی تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش یعنی تهران گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق وارد شد. اما این دانشکده را پس از 2 سال رها کرد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به درجه لیسانس رسید. او از 13 سالگی به یک سازمان سیاسی پیوست که بارها دستگیری، بازجویی و زندان رفتن را برایش در پی داشت. ارائه فهرست کاملی از شغل‌های ابراهیمی کار دشواری است. او خود در 2 کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل ضمن شرح وقایع زندگی به فعالیت‌های گوناگون خود نیز پرداخته است. از جمله شغل‌های او بوده است: کمک کارگری تعمیرگاه سیار در ترکمن صحرا، کارگری چاپخانه، حسابداری و تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه و مجله و کارهای چاپ دیگر، میرزایی 1 حجره فرش در بازار، مترجمی و ویراستاری، ایران شناسی عملی و چاپ مقاله های ایران شناختی، فیلمسازی مستند و سینمایی، مصور کردن کتاب های کودکان، مدیریت 1 کتاب فروشی، خطاطی، نقاشی و نقاشی روی روسری و لباس و تدریس در دانشگاه ها. در تمام سالهای پرکار و بیکار یا وقتهایی که در زندان به سر می برد، نوشتن را که از 15 سالگی آغاز کرده بود کنار نگذاشت. در سال 1342 نخستین کتاب خود را با عنوان خانه ای برای شب در نشر روزبهان به چاپ رساند که داستان دشنام در آن با استقبالی چشمگیر مواجه شد. تا سال 1380 علاوه بر صدها مقاله تحقیقی و نقد، بیش از 100 کتاب از او چاپ و منتشر شده است که در برگیرنده داستان بلند و کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش در زمینه‌های گوناگون است. ضمن آنکه چند اثرش به زبان‌های مختلف دنیا برگردانده شده است. نادر ابراهیمی در زمینه ادبیات کودکان جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران و چندین جایزه دیگر را هم دریافت کرده است. او همچنین عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب را به خاطر داستان بلند و 7 جلدی آتش بدون دود به دست آورده است. آتش بدون دود داستان بلند 7 جلدی است که هر جلد آن شامل داستان جداگانه‌ای با تضادها و ماجراهای خاص خودش است. این ماجراها در ترکمن صحرا رخ می‌دهد و حال و هوای انقلابی دارد. جلد اول کتاب با نام گالان و سولماز داستان عشقی است که به خاطر قوانین دو قبیله ممنوع و ناپسند است. این داستان سرگذشت عشقی است که بدون توجه به اختلافات دو قبیله بزرگ ترکمن بین دو جوان رخ داده است. گالان جنگجویی است که در عین حال بهترین شاعر صحرا نیز هست. او انتقامجو، بی‌رحم و در عین حال درستکار است. سولماز زیباترین و باهوشترین دختر صحرا است. او بسیار مغرور نیز هست. عشق آنها عشقی جنون‌آمیز و منحصر به فرد است. جلد دوم کتاب با عنوان درخت مقدس سالها پس از داستان گالان و سولماز را روایت می کند و شخصیت‌های اصلی این مجموعه دکتر آقویلر و همسرش را معرفی می نماید. جلدهای بعدی کتاب به ترتیب با عناوین اتحاد بزرگ، واقعیت‌های پرخون، حرکت از نو، تو هرگز از حرکت باز نخواهی ایستاد و هر سرانجام سرآغازی است نوشته شدند. آتش بدون دود یکی از درخشان‌ترین آثار نادر ابراهیمی است که عنوان رمان نویس منتخب بعد از انقلاب را نیز برای او به ارمغان آورد. ابراهیمی بر اساس این رمان سریالی تلویزیونی نیز با همین نام ساخت که مخاطبان و علاقه‌مندان بسیاری را به خود جذب کرد. نثر این رمان پر از جملات کوتاه و پرمغز است که می‌تواند به راحتی به خاطر سپرده شده و توسط خواننده برای دیگران تکرار شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. به علاوه آتش بدون دود با ویژگی‌های قبیله‌ای شرقیش قطعه‌ای بی همتا از ادبیات مدرن ایرانی است. میتوان به سوی رهایی گریخت، اما بازگشت ما به اسارت نابخشودنی است. نادر ابراهیمی. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تکراری بر بالی اندیشه بود. در این لحظه سیره نبوی رو خواهید شنید.
یا
رحمان رحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان در این لحظات آغاز میکنیم. امید است مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. این برنامه هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت نیز میتوانید با نشانی parsudit.ir/tajik آن را پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همونطور که آگاه هستید در برنامه سیره نبوی اساساً بحث های مختلف سیره و آموزه های پیامبر گرامی اسلام توسط کارشناس مطرح می شود و امید است از این صحبت ها و مطالب همگی ما و شما بهره مند شویم. در برنامه پیش رو راجع به شایسته سالاری در دیدگاه ها و نظرات و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطلب های را با هم از کارشناس محترم میشنویم.
صلواتون
سر الغيب علي صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از غزوه ذات سلاسیل در سال 8 هجری حضرت علی کرم الله وجهه همراه رزمندگان با پیروزی بعد طرف مدینه حرکت کرد. پیغمبر اکرم به مردم از فتح و پیروزی آنها خبر دادند و همراه مردم مدینه تا 3 میل خارج از مدینه بیرون آمدند. حضرت علی وقتی پیغمبر اکرم رو دید پیاده شد. رسول الله نیز به احترام آن حضرت پیاده شدند. از هم حضرت علی وقتی که پیغمبر خدا را دید از بالای اسب فرومد پیاده شد و پیغمبر خدا به احترام حضرت علی از پیاده شد و پیشانی حضرت علی را بوسیدن و غبار را از چهره مبارکشون پاک کردند و فرمودند سپاس خدا را که ای علی که پشت مرا به وسیله تو محکم ساخت و به وسیله تو مرا به ضد دشمنانم چی تقویت کرد. اولین جنگی که بین مسلمانان و کفار اتفاق افتاد جنگ بدر بود. کسانی که همراه رسول خدا در آن جنگ شرکت کردند به عنوان اهل بدر دارای یک خصوصیت و ویژگی و موقعیت خاص در پیشهای خداوند متعال و مسلمانان نصدر اسلام بودند. یعنی کسانی که اولین جنگی پیغمبر که جنگی بدر بود و اصحابی که با پیغمبر اکرم همراهی داشتن اینا یکی از بهترین یاران آن حضرت به حساب می آمدن. پیغمبر اکرم روز جمعه در مسجد نشسته بودند و به خاطر زیادی جمعیت تا تنگ و کم بود که یعنی جمعیت که زیاد بود جا تنگ می شود. در همین حال یه تعدادی از اهل بدر از جمله ثابت بن قیس داخل مسجد شدند و در مقابل پیغمبر اکرم ایستاده بودند و به جمعیت اطراف رسول خدا نگاه میکردند و هیچ کسی برای آنها جا باز نمیکردند. مشاهده این صحنه بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گران آمد و کمی ناراحت شد و به این خاطر به چند تن از مهاجران و انصار اطراف خود از غیر اهل بدر فرمودن فلانی و فلانی برخیزید و به تعداد افراد اهل بدر کسانی را از جای خیزاندن و به اهل بدر جای دادن. این امر بر کسانی که رسول خدا آنها را بلند کردن سخت رسید و ناراحت شدند و آثار نارضایتی در چهره آنها نمایان گشت. گروه از منافقین و فرصت طلبان به مسلمانان گفتند آیا شما تصور میکنید پیغمبرتون در بین مردم با عدالت رفتار میکند؟ پس چگونه در این مورد با عدالت عمل نکرد؟ چون کسانی رو که پیش قبل آمده بودند و برای خود جا گرفته بودند و دوست داشتند نزدیک پیامبرشون باشند آنها را از جایشون برخیزاند و کسانی را که دیرتر آمده بودند به جای آنها نشستند. احترام و گرامی داشتن اهل بدر به وسیله پیغمبر اکرم بیانگر مقام ارجمند پیشتازان جهاد و تعظیم ارزش‌های بالا در جامعه است و بعد هم آیت الهی نازل شد و عمل پیغمبر را موردی تأیید قرار داد. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که به شما گفته شود در مجلس ها جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند و وقتی گفته شود برخیزید پس برخیزید. این هم خداوند متعال در سوره مجادله آیه 11 بیان کرده است. یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتن و اولین جنگی که پیغمبر خدا و مسلمین با مشرکان و کفار داشت، این شرکت کنندگان در جنگ بدر شخصیت های خاصی و ویژه‌ای بودند که در نزد خداوند و پیغمبر خدا احترامی خاصی داشتند. یکی دیگر از توجه پیغمبر اکرم به ارزش ها و تجلیل و تعظیم از خانواده شهیدان بود. خانواده شهیدانی که انا پدرشان، پدر خانواده در جنگ با کفار شهید شده است. در سال 8 هجرت در مسئله جنگ مؤته، وقتی که فرمانده لشکر به عهده جعفر ابن ابو طالب بود، جنگ سختی در برابر دشمن کرد تا اینکه دستی راست و دستی چپش قطع شد و در حالی که زخم های زیاد بر بدن وی وارد شده بود، به مقام بلند شهادت نائل گردید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف مقام جعفر فرمودن: ان الله ابدل جعفرا بيديه جناحين يطير بهما في الجنه حيث شاء. همانا خداوند در عوض دو دست جعفر که قطع شد، دو بال به او عطا فرمود که آنها در بهشت به هر جا که جعفر بخواهد پرواز میکند. بعد از این جنگ، هنگامی که لشکر اسلام به طرف مدینه می آمد، رسول خدا همراه مسلمانان به استقبال آنها رفتند و گروه از کودکان در حالی که سرود می خوندند در بین آنها حضور داشتند. رسول خدا سوار بر مرکب در حال حرکت بودند، فرمودند که کودکان را سوار کنند و فرزندان جعفر را به من بدهید. آنگاه عبدالله ابن جعفر را که پدرش به شهادت رسیده بود پیش خود سوار کردند. عبدالله ابن جعفر میگوید: رسول خدا به من فرمودند به تو تبریک میگویم که پدرت همراه با فرشتگان در آسمان پرواز میکنند. برادران و خواهران گرامی، این یکی از احترامی که رسول خدا به خانواده شهیدان، به فرزندان شهیدان میکرد، این را نشون میدهد که اینها یک خصوصیت خاصه و یک جایگاه خاصه نزد خداوند متعال دارند. شهید که مشخص است، خداوند متعال در قرآن فرموده از جایگاه شهید را: شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. شهدا نزد خداوند زنده هستند، در پیشگاه خداوند زنده هستند، روز روزی میخورند. اینها را نباید ما مرده پنداریم. به همین خاطر است که رسول خدا هم به خانواده شهیدان سر میزد، آنها را از همه جهت بی‌نیاز میکرد، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی، و فرزندان آنها را به نزد خود و به نزد اصحاب میگرفتند که آنها را تربیت کنند و در آینده برای اسلام چی مبارزه کنند. یکی دیگر از صفات پیغمبر خدا مبارزه با خرافات است. اسلام دین دانش و آگاهی و معرفت است و واقع گرایی در ذاتش نهفته است. یعنی دین مبین اسلام دین تعارف و دیگه هر بازی نیست. به همین خاطر نمیتواند با افکار دور از واقع و وهمه های و خرافات و چی از اینا باید دور باشد. و انشالله در جلسه آینده در این بحثی مبارزه با خرافات برای شنوندگان بیان میکنیم که چگونه رسول الله با اینها مبارزه میکرد. برادران و خواهران گرامی، از این که سخنان ما رو میشنوین از شما تقدیر و تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. صلوات على محمد.
الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد.
از آن همراه گفتار سیره نبوی رو به پایان است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد همه شما زند را به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات صلوات علی محمد
صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات
صلوات
صلوات
صلوات
صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
هكذا رحمة ربي في رسول الله جاءت من تخوم العرش تزهو وإلى الدنيا استفاد كلما جل ظلام غرة الهادي أضاءت ومحال الشرك حكما أهله ذول لن أباءت للأنام للأنام دين تخلت صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على
دوستان گرامی، همکنون تکرار اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تاجیکستان خواهان پیوستن به پروژه راه آهنی چین، قرقیزستان و ازبکستان